بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. این روایت صحیحه منصور ابن حازم رو اون چرا که بزرگان فرمودن ملاحظه فرمودید. بالاخره یک نظر این است که الجمعه تو واجبتون علا کل احد، یعنی حضور در نماز جمعه یا سعی به نماز جمعه، کمان که آقای بروجردی و آقای خویی این نظر رو دارن. نظر دوم این شد که مراد از این جمعه، جمعه صحیح است. الجمعه تو صحیحه واجبتون علا کل احد، که فرمودن اینم رو مبنای این است که ما صحیحی بشیم و این مبنا باطله. قول سوم این شد که این الجمعه و واجبتون، حالا یا من حیث صدور یا من حیث العمل، درش تقیه وجود داره، اصلا تقیتاً صادر شده، که خب این همونطوری که آقای حائری هم فرمودن بسیار خلاف ظاهره، مخصوصاً با توجه به این که تأکید علا کل احد، الجمعه تو واجبتون علا کل احد، این ظهور در این داره در مقام بیان حکم واقعیه. خب قول چهارمم قول خود آقای حائریه، که مرحوم آقای حائری فرمودن ما به اطلاق این روایت تمسک میکنیم که جمعه واجب است بر هر کسی، اعم از این که امام نماز جمعه معصوم یا من قبل المعصوم باشد یا نباشد، در زمان حضور یا در زمان غیبت. یک اطلاق این چنینی رو از روایت استفاده کردن. خب حالا ببینی اون چی که اینجا ما میخواییم عرض بکنیم، این روایت الجمعه تو واجبتون علا کل احد ولا یعذر الناس فیها الا خمسه، اگر کسی بیاد بگه این در مقام اصل الوجوبه، میخواد بگه نماز جمعه واجبه و در مقام این است که اون که معذورن و وجوب برشون نیست، این پنج گروه هن. اما دیگه در مقام شرایط و خصوصیات و اینا نیست که خب حالا آیا میتونیم به الجمعه تو واجبتون علی کل احد به اطلاقش تمسک کنیم، بگیم چه عدد کم باشه چه زیاد باشه، چه پنجتا باشه چه کمتر از پنجتا چه بیشتر از پنجتا، نمیشه همچین تمسکی کرد. بگیم الجمعه تو واجبتون علی کل احد اطلاق داره، چه از حیث عدد، از حیث امام جماعت و هر شرط دیگه‌ای که بگیم واجبتون، چه در یک فرسخیش نماز جمعه باشه چه نباشه. مثلا حالا همین این دوتا مورد که یقین داریم که اصلا روایت در مقام بیان این جهات نیست، بگیم آقا این اطلاق داره و بعد روایاتی که بعدن میاد میگه که باید بین الجمعتین فرسخ باشه، بگیم تقیید میزنه این روایت رو، در مقام این نیست. بلکه همون حرفی که قبلا هم ما عرض کردیم که این یه مطلبی است که خب هم در آیات قرآن که خب خیلی فراوانه، تو روایات هم گاهی اوقات اصل الوجوب رو دارن بیان میکنن، اصل الوجوب را، اما اینکه این بر کی واجبه امامش کی باشه در مقام بیان اینا نیست.
مثلا
او قدرت چند تا باشه معصوم باشه، ولی واقعا زمان به نظر ما اینجا
غیر اصلا روز
شدیگی
در همه زمان ها
واجبه. نه بیاید بر هر کسی واجبه، نه در همه زمان ها. ببین اتفاقا همینه، نه شما الان میتونید بگید که علی جمعه تو واجبه زن علی کل احد در هر زمانی، از کجا میشه فهمید این رو؟ نه این نیست. ببینید حالا ما داریم عرض کردیم تا اینجا چهار تا نظریه رو عرض کردیم در این روایت داده شده، چهار نظریه وجود داره. استثناء مربوط به وجود، اصل الوجوبه آقای مقدسی، ببینید استثناء مربوط به اصل الوجوبه. اما ما مثلا فرض کنید الان باز یه سوال دیگه از آقای حائری بکنیم، میشه به اطلاق این روایت تمسک کرد اعم از این که امام یخطب من اهل الخطابه باشد یا نباشد؟ بعد بیم بگیم اون روایاتی که میگه ولهم امام یخطب مقید اینه، در این مقام نیست اصلا. این روایت داره اصل الوجوب رو مطرح میکنه، الجمعت و واجبتون فی شریعت الاسلامیه علا کل احدم هست، ولی شرایطش چیه؟ خب حالا جایی که امامون یخطب وجود ندارد بگیم اینجا باز واجبتون؟ این روایت نمیتونیم بگیم اطلاق داره در این که عرض کردم، ولی تعجبم اینه ایشون فرمود اگر یه جایی شک کنیم زائد بر عدد هفت میتونیم به اطلاق این روایت تمسک کنیم. مگه این روایت عدد حرفی زده که شما به اطلاقش تمسک بفرمایید؟ بله اگر گفته بود اذا کان الناس سبعه مثلا فصلات الجمعه منعقدتون، خب میگفتیم خب اگر شک کنیم زائد بر سبع لازمی یا نه به همین تمسک. بله ولی اصلا روایت حرف عدد نزده که، لذا روایت رو اگر شما شک من حیث العدد کردید، شک کردید من حیث اینکه آیا امام باید خطبه بخونه یا نه، حالا شک کردید آیا این نماز جمعه، حالا مثلا فرض کنید یه مطلب خیلی بهتری، الان تو این روایت هیچ کلمه ای از حیث جماعت نیامده، نوشته که ول جمعتو واجبتون علا کل اهدن لا یعذر الناس فیها الا خمسه. البته قبلش داره یجمع القوم یا یجمع القوم یوم الجمعه اذا کانوا خمسه فما زادوا، شاید آقای حائری به اون قسمت تمسک کرده، ولی این قسمت بگیم خب حالا روایت داریم که الجمعه تو فریضتون من فرائض الاسلام، بیایم بگیم آقا اطلاق داره اهم از این که جماعت فرض کنید درش باشه یا نباشه، در این مقام نیست اصلا. ببینید نه اونجا در مقام بیان این است که علا کل احدین فی کل زمانین اصلا خصوصی مگه الان شک کردید که این عالم، هر علمی میگیم بله گفته عالم، هر علمی ولو علمی باشه که نتیجه و نفع دینی هم نداشته باشه، ولی اینجا اطلاق نمیشه. آقای دباغ چی فرمودید؟ یه لحظه جوابش اینه، در همون زمان اصحاب ائمه نمی رفتن نماز جمعه، چه بسا برا بعضی از عامه شبهه شده بود که شیعه نماز جمعه رو واجب نمی دونه، ولذا اصل الوجوب فرمودن. بله اتوان اون زمان چون شیعه زراره نمی رفته، ادهی نمی رفتن نماز جمعه، بعد یه ادهی از عامه که همسایه اینا بودن می گفتن خب شما نماز جمعه نمی آیید، بعد شبهه شده که لعل در نزدشیه نماز جمعه واجب نیست اصلا. امام فرمود لعل جمعه تو واجبتون علی کل احد. فرضیه که در قرآن اصل وجوب نداره. امام از چیزایی که هست این است که در نماز جمعه اصل وجوب نماز جمعه رو قرآن نفرموده. ببینید اینجا ظهور در این است که در اصل الوجوب داره. ما اینطور میفهمیم. من عرض بکنم شما از این الجمعت و واجبتون بگید اطلاق داره، چه جماعت باشه چه نباشه، چه عدد باشه چه نباشه، چه یخطب باشه چه نباشه. پس باید بگیم تمام اطلاقا موجوده اینجا و باید هی تقیید بزنیم. هی تقیید این مشکله. میدونم علا کل حد من حیث الوجوبه، حالا علا کل، اما من حیثی که امام یخطب ام لا یخطب ام اطلاق داره. ببین همینه، میگیم که آقا اگر الان اینطور میگیم، اگر لعل، اگر گفتیم نماز جمعه از مناسب امام معصوم علیه السلامه، نماز جمعه ای که امام معصوم منعقد میکند یا من قبل الامام مندوب امام میاد منعقد میکند، یجب علا کل احد، اونم صدق میکنه. بگو اونجا هم صدق نمیکنه علا کل احد. علا یال این به نظر من. حالا پس ما در این روایت یه معنای پنجمی داریم عرض میکنیم. الان چهار تا احتمال دستبندی کردیم، چهار احتمال در معنای این روایت دیگران دادن. خب همش اشکال داره. اونی که به نظر ما ظهور داره این روایت در مقام بیان اصل وجوب نماز جمعه است. اما عرض کردم این مطلب قبلا، شبیه این که ما در باب احل الله البی هم به این ملتزمی. میگم آقا احل الله البی، اصل حلیت بی را خدای تبارک و تعالی داره بیان میکنه، اما قیودش نمیگم اطلاق داره، در مقام او نیست. جا حالا اونو عرض میکنه. چشم. بله. ببینید دیروز عرض کردم، یه وقت بگیم که خود این بیان، فرض هم کبرا و عدم کبرا است دیگه، یه وقت بگیم این بیان به نحو الکبرا تقیه‌ایه، اینجا بگیم صدور و حاضر کلام تقیه است. یه وقت میگیم که نه، به نحو الکبرا تقیه نیست، در عمل تقیه است. همین. بله. نه در هر دو به اطلاقش نمیشه تمسک کرد، چون میگیم آقا بالاخره یک نوع تقیه درش وجود داره. بله. بله در تقیه نوعی گفتیم که او داخل در ملاک میشه. خب حالا آقایون این عبارت مرحوم های حائری رو که ما دیروزی رو تفسیر کردیم ملاحظه فرمودید، ببینید معنای دیگری داره یا نه. این تقیه نوعی اونطوری که ما معنا کردیم، شما معنای دیگه به ذهنتون آمده یا اصلا ندیدید عبارت رو؟ بله میگم اینم اصلا، ولی خب جرقه شو ایشون در ذهن ما زد که این اگه تقیه نوع باشه به همون توضیحاتی که دیروز عرض کردم. خب فقط راجع به این تشبیهی که دیروز مرحوم آقای حائری فرمودن، فرمودن یک امام مخالف و سنی اسوه و حاله از یهودی که بهش نماز جماعت خونده میشه و تو روایات داره که این دیگه اعاده لازم نیست، اسوه و حاله نیست. فقط این تشبیه درست نیست اینجا، چون اون روایتی که میگه اقتداء به یک یهودی یا مسیحی بشه، بعد العمل فهمیدن که این یهودی یا مسیحیه، اما اینجا قبل العمل ما میخوایم ببینیم که این سنی مخالف رو میشه بهش اقتدا کرد یا نمیشه اقتدا کرد. فقط همچین نکته‌ای در فرمایش ایشون وجود داره. خب همین رو بخواد بگه، بخواد بگه اون چی که اگه واقعا منظورشون همین باشه، اون چه که در اذهان شما و آقایون وجود داره که تقیه عنوان ثانوی است، اونجاست که تقیه شخصی باشه. اما اگه تقیه لنو باشه بره داخل در ملاک اولی، اینجا دیگه عنوان ثانوی نیست. عرض کردم مثلا این ثمره بسیار خوبی به حرف تازه‌ای هم هست. حالا راجع به همین موضوع مقداری فکر کنید. خب بید اصلا ما در باب ملاکات، خب یه ملاکات اولیه داریم، روزه واجبه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یک ملاکی داره این روزه. بعد می میگیم هذا الصوم اذا کان ضرری یا فلا یجب یا فلیس به مشروع، حالا بنابر اختلاف رخصت و عزیمه. این عنوان عوض میشه، میشه صوم ضرری، صوم ضرری میشه. و این ضرر غایب بر اشخاص دیگه، برای یه شخصی روزه ضرر داره، برای دیگری نداره. حالا اگر یک ضرر عمومی مطرح باشه در یک عملی، یک ضرر عمومی باشه یک عملی، اگر از اول مثل همین که شما در شبهات موضوعی، اگر شارع بر همه بخواد احتیاط لازم بکنه، یک حرج نوعی به وجود میاد الی یوم القیامه. خب از اول به این ملاک آمده مسئله طهارت رو جعل کرده، این دیگه داخل در همون جوف عنوان اولش میشه دیگه، دوتا عنوان نیست. عنوان ثانوی که در فقه ما میگیم، یعنی گاهی اوقات این عنوان هست گاهی نیست، در بعضی از افراد هست در بعضی از افراد نیست، در بعضی از افراد هم امروز هست فردا نیست. اما اگر عنوان دائمی شد، حالا بگیم ضرر، بگیم حرج، بگیم تقیه، بگیم استرار، در همه اینا این بحث مطرح میشه، یعنی فقط منحصر بحث تقیه هم نیست. اون وقت اینجور موارد دیگه نباید بگیم عنوان ثانویه، تقیه نوعی دیگه عنوان ثانوی رو نداره. چی؟ نه اونم نه، او باز فرق داره. یعنی اون حادثه‌ای که وجود میاد برای نوع مردم اینجوری ترس بکنن، اون نه اینکه ما بگیم که حالا اون هست، ممکنه برای نوع مردم اینجوری ترس بکنه، ممکنه نکنه. این در یه چیزی است که موجوده برای نوع موجود. مثلا حضور در نماز جمعه و جماعت اهل سنت برای مدارات، این دائما الی یوم الظهور موجوده، این موجود. بله نه این فرق داره، چیز کرد دقت کنید که دارم عرض می‌کنم. علایان این خیلی بحث خوبیه، همین را آقایون دنبال بکنید، خودش در باب تقیه یا عرض کنم در جاهای دیگه هم میاد. این رو در اصول باید در ضمن بحث ملاکات مطرح کرد، یعنی یک ملاکاتی هست که به حسب عناوین دیگر داخل در ملاکات اولیه شده. خب
با یک موضوع خوب استراری، ولی چون نوعاً دیده شده
این هم حرف خوبیه. بگیم اینجا خوف نوعی برای همه موجوده، این نه خوف شخصی. این خفتم در این آیه خوف شخصی نیست، خوف نوعیه. چی؟ چرا در خطابات قانونی وقتی اونجا خطاب قانونی ملاک میخواد، همین ملاکات این عرض کردم جایگاه اصلیش در بحث ملاکاته. و ملاکات چه خطابات شخصیه بگیم ملاک لازم داره، چه خطابات قانونی، همش نیاز ملاک داره. خب این راجع به روایت منصور بن حازم. باشه، نمیشه گفت علا کل احد اصل الوجوب داره میگه، اصل الوجوب علا کل احد من حیث و اصل الوجوب، من حیث و اصل الوجوب. خب روایت دیگر، ما هنوز داریم طائفه اولا رو میخونیم، تا حالا چهار تا روایت خوندیم از طائفه اولا. روایت پنجم، انن یعنی قبل از عمل اگر کسی بدون یه امامی یهودیه که نمیشه بهش اقتدا بکنه. نه، نماز جماعت او، اون بس در جمعه نیست، در نماز جماعته. تشبیه کردن به این مسئله که در باب نماز جماعت آمده. روایت پنجم، از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبت طویلت نقلها المخالف و المعالف. همه یعنی هم شیعه و سنی نقل کردن. پیامبر فرمود ان الله تعالی فرض علیکم الجمعه فمن ترکها فی حیاتی او بعد موتی استخفافا بها او جهودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارک له فی امره الا ولا صلات له الا ولا زکات له الا ولا حج له الا ولا صوم له الا ولا بر له حتی یتو. یک روایتی است که خیلی تنده، حالا تعبیری که ما میکنیم که رسول اکرم فرمود نماز جمعه رو خداوند واجب کرده و اگر کسی در زمان حیات من یا بعد از موت من ترک کند استخفافن یا انکارن، خدا امور پراکنده او رو جمع نمی کنه. فلا جمع الله شمله. حالا بعید نیست البته بگیم یکی از آثار نماز جمعه جمع متشتتات و امور خود انسانه. یعنی اگه یه آدمی خیلی استراب فکری و کاری و اینها داره و امورش متشتته، اصلا گاهی اوقات دیدید بعضیا میگن هر طرف اونو نگاه میکنم مشکل دارم، ولی مشکلات اجتماعی عرضه میکنم، مشکلات شخصی خانوادگی، خودم رو نگاه میکنم فرض کنید مریضم، بچم این مشکل رو داره، مادرم این مشکل، پدر این، برادر این، همه این، یه جوری تشتت الاموره. بعید نیست حالا این یعنی یکی از آثار نماز جمعه این میشود که این امور عرضت جمع میشه، اما اگر کسی ترک کرد لا جمع الله شمله ولا بارک له فی امره، دیگه امور زندگیش برکت نداره. نماز جمعه سبب میشود همه امور زندگی انسان دارای برکت بشود. احتمال داره، چرا احتمالش هست، ولی اینکه حالا بگیم از نتی من ترکها فلا جمع الله، یعنی از اثر وضعیشه. این که شما میفرمایید این است که این اثر وضعی نمیشه و نفرین رسول خداست. البته اینم واقع میشه، چون نفرین پیامبر مثل دعای پیامبر عرض میکنم که او مستجابه. اولا خب پیامبر خیلی اهل نفرین نبوده. چرا؟ نه، با این صورت هم آمده به صورت این که از آثار باشه به نظر من مشکلی نداره، از ادبی مشکلی نداره. بله.
اینجا سیاق هم مخاطب شد تا چون لا صلات
له. بله. الا ولا صلات له. یعنی اون صلات مقبولهی که بالا بره عند الله نداره. زکات مقبوله نداره. حج مقبول نداره. صوم مقبول نداره. حتی ولا بر له. هر کار خوبی هم میکنه به نتیجه که باید برسه نمیرسه. یعنی نماز جمعه این چنینه. خب ببینید علا ولا صلات الله که نفرین نیست دیگه، این داره اخبار میکنه. این قرینه بشه برای این که لا بارکه لا جمعهم اخباره. اخبار از یک اثر وضعیه. اخبار از یک اثر وضعیه. یعنی ببینید دو تا اثر تکوینی رو رسول خدا بیان میکنه. یکی این که امور متشتتش جمع نمیشه. دوم این که برکت در زندگیش به وجود نمیاد. این اثر وضعیش. خب چه اشکال داره مزاره منو کنیم؟ چه اشکال داره؟ حالا اگر شما یه ماضی رو بیاید به معنی مضارع معنا کنید اشکالش چیه؟ چی؟ اگر قرینه باشه، اگه مثل اینکه شما یه جور مضارع رو برای امر معنا می‌کنید، بگید مضارع در مقام انشاءه. وقتی در مقام انشاء به امر معنا می‌کنید دیگه، یعیدو میگید یعنی اعه، قرینه دارید. خب اینجا هم همینطور قرینه داریم، چه اشکال داره؟ اگر یه جو کما این که مضارع هم برای ماضی معنا کنید با قرینه، نه خلاف ظاهر اولیشه، ولی قرینه باشه که اشکالی نداره. بله. خب اون که اخفر که امره از همین قفر الله لنا ذنوبنا، از دعاست اونجا، دعاست اونجا، دعام انشاءه در مقام انشاءه. خب بعد میفرماد حتی یتوب، بگر این که توبه کنه، اگه توبه کرد از این موارد. خب عرض میکنم که مرحوم آقای حائری قدس سر رو میفرماد این روایت و لعمری ان ذالک مما یفزع عنه مؤمن المتأمل، اگر یه مؤمنی تحمل بکنه به وحشت میفته از این روایت که اگر کسی ترکها این آثار برش باره. فکما انه لا عذر لمن سمع ذلک فی ترکها اذا احتمل مثلا لزوم کون العدد حکمهم عدولا یا کلهم عدولا، میفرماید عرض می شود که اگر یک کسی بگه که خب این نماز جمعه ای که پیامبر می فرماید من ترکها، من احتمال دارم در جایی است که تمام جماعتی که این جمعه رو تشکیل میدن همشون عدول باشن، چطور این احتمال باطله؟ اطلاقش رد میکنه. اگه احتمال بده که باید امامش هم معصوم باشه، اطلاق این رو رد میکنه. خب مرحوم آقای بروجردی پس دید آقای حائری میگه این روایت دیگه صریح در مدعای ماست. ان الله تعالی فرض علیکم الجمعه، اطلاق داره چه امامش معصوم باشه چه نباشه. خب آقای بروجردی میفرماید که این روایت به این بیان در نسخه وسائل الشیعه و در اون رساله مفصله که شهید ثانی داره به همین متن آمده، اما در یک رساله مختصری شهید ثانی داره اونجا اینطوری آمده فمن ترکها فی حیاتی او بعد موتی و لهو امام عادل و لهو امام عادل داره در بعضی از نسخ، و آقای بروجردی میگه مراد از امام عادل همون امام معصومه، همون امام الاصله، نه مطلق امام جماعت. این اولا. باز دو مرتبه میفرن اینم مثل روایات قبل که پیامبر میفرد ان الله فرض علیکم الجمعه، در مقام بیان وجوب حضور در نماز جمعه است، نه در مقام بیان اینکه آقا جمعه را هر کس تشکیل داد، چه امام معصوم چه غیر معصوم، هر کس تشکیل داد باید شرکت بکنید، در این مقام نیست. خب مرحوم آقای حائری میفرماید که خب بله این امام عادل معید ماست، چون ایشون قبلا اگر یادتون باشه امام عادل رو به امام معصوم معنا نمیکنه. این دیگه حالا استظهاری دیگه، یک فقیهی مثل آقای بروجردی، ما هم به تبع ایشون از اول اگه یادتون باشه از اول سال که این بحث صلات جمعه رو شروع کردیم گفتیم امام عادل، امام اصل، امام، اینا تو روایات ما ظهور در امام معصوم علیه السلام داره، اما آقای حائری مطلب رو قبول نکرده. حالا ببینید یه نکته‌ای که وجود داره، باز ما با آقای حائری عرض میکنیم این ان الله فرض علیکم الجمعه، اولا این من ترکها فی حیاتی و بعد موتی، این یک اشاره ای داره به اینکه این نماز جمعه مربوط به منه، مربوط به اون ولی مسلمینه، مربوط به امام و پیامبره، من که ازش اینطوری میفهمم، والا این خب چه ارتباط داره فی حیاتی؟ حیاتی یعنی تو وقتی که من هستم دارم من اقامه میکنم باید بیاد نماز جمعه، این اولا. اما نکته دوم، خب با آقای حائری عرض بکنیم شما که به اطلاق این میخواید تمسک کنید ولو اینکه امام معصوم نباشه، آیا میتونید به اطلاقش تمسک کنید ولو سنی نماز جمعه رو بخونه؟ اصلا میتونید به اطلاقش تمسک کنید ولو فاسق نماز جمعه رو بخونه؟ در حالی که در مقام بیان اینا نیست. اینم هم همون جوابی که در روایت منصور ابن حازم عرض کردیم، در مقام بیان اصل الوجوبه، اما اینکه حالا شرایط وجوب چیه، خصوصی یا این جماعتی که در جمعه معتبره باید همشون مرد باشن، در اینا دیگه در مقام بیان این جهات نیست. پس ما در این طائفه اولا یه روایتی که دلالت بر این بکنه نماز جمعه مطلقا ولو این که امامش امام معصوم نباشه واجبه ما پیدا نکردیم، به تبع مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه که ایشون اصلا ایشون حمل بر وجوب الحضور میکرد، ما خیلی جاهاش هم وجوب الحضور هم قبول نکردیم، اصل الوجوب داره دلالت داره. حالا طایفه ثانیه رو فردا انشالله شروع میکنیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.